کیهان گزارش داد لیست بلند موفقیت‌های دولت رئیسی بدون برجام، بدون FATF. کیهان: متن پیشرو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. غرب‌گرایان داخلی در ماه‌های اخیر با تاکید بر این گزاره اشتباه که نپیوستن به FATF چالش اساسی اقتصاد بیمار کشور به شمار می‌آید و علی‌رغم مشاهده بی‌نتیجگی برجام، مجدداً بر تبل تکرار تجربه تلخ دیگری همچون برجام این بار با FATF کوبیدند. مروری بر دولت 3 ساله شهید رئیسی نشان داد که بدون برجام و بدون FATF نیز میتوان موفق بود و آمارهای اقتصادی بحرانی دولت برجامی 12 را بهبود داد. جستجویی سریع درباره استفاده از کلید واژه‌ی FATF در ماه‌های اخیر نشانگر این است که با شروع فعالیت دولت 14، طیفی که پیشتر نیز در دولت ناموفق 11 و 12 بر تبل پیوستن ایران به رژیم‌های بین‌المللی ساخته و پرداخت غرب می‌کوبیدند، علی‌رغم اینکه ناکارآمدی برجام را به وضوح و به عین مشاهده کردند، این بار با تاکید بر پیوستن ایران به FATF سعی بر این دارند که بهانه جدید برای شکست‌های آتی خود تدارک دیده و ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت فعلی در حوزه اقتصاد را از پیش توجیه کنند. در این میان شاید بتوان تاکید دیکتاتور معاونه این طیف بر توافق برجام در سالهای ابتدایی دولت 11 را ناشی از سادگی و نابلدی آنان نسبت به مناسبات جهانی دانست، ولی تکرار تجربه برجام این بار با FATF نشانگر این است که جدای از سادگی، رویکرد خائنانه آنان نسبت به منافع ملی دلیل مهمتری برای اتخاذ رویکرد فعلی از سوی طیف غربگرای داخلی است. تکرار یک اشتباه در این سطح علارغم مشاهده نتایج این اشتباه گناهی نابخشودنی است که بانیان آن را در نزد ملت ایران رو سیاه و مورد مؤاخذه قرار خواهد داد. از سوی دیگر علارغم اینکه برجامی‌ها و طیف غربگرای داخلی مدعی این هستند که مشکل اصلی اقتصاد و تجارت ایران در نپیوستن به سازوکارهایی است که از سوی بلوک غرب و اتحادهایی همچون جی تعیین شده است. نگاهی به دستاوردهای بسیار شهید رئیسی در طول دوران کوتاه و 3 ساله دولت 13 نشانگر این است که بیش از درایل واهی این طیف میزان و توانایی مدیریت دولت مردان تعیین کننده عملکرد اقتصادهای دولت‌ها بوده است. غرب‌گرایان داخلی این روزها با تمام توان خود سعی در این دارند که با فرار رو به جلو و حمله به دولت شهید رئیسی، مردم روزهای بحرانی پایان دولت 12 را فراموش کرده و آوارهایی که دولت روحانی و ژنرال‌های خودخوانده وی بر اقتصاد و توسعه ایران تحمیل کردند را از یاد ببرند. دستاوردهای شهید رئیسی در شرایطی صورت گرفت که دولت 13 بدون بهانه‌جویی‌های دولت قبل از خود و بدون برجام و بدون پیوستن به FATF به پیکار مشکلات مختلفی رفت که در مرداد 1400 از سوی دولت مردان دولت روحانی بر کشور تحمیل گشته بود. آمار بهترین معیار قضاوت درباره دولت‌ها. همگان به یاد دارند که رئیس جمهور رئیسی در شرایطی سکان هدایت کشور را به دست گرفت که دولت با چالش‌های سنگینی روبرو بود، خزانه‌ای تهی، انبارهایی خالی از کالاهای اساسی، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، تورمی فراتر از 60%، قطعی مکرر برق، صف‌های طولانی برای ارزاق و ده‌ها موزل بزرگ و کوچک اقتصادی. با این حال، در طول قریب به 2 سال و 10 ماه تقریباً تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافتند و برخی همچون بخش نفت رشدی چشمگیر را تجربه کردند. از 200,000 بشکه تا نزدیک 2,000,000 بشکه بدون برجام و FATF. دولت شهید رئیسی در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که روحانی و دولت وی در سایه قطعنامه 2231 و به ادعای خودشان بدون هیچ قطعنامه تحریمی شورای امنیت فروش نفت ایران را به پایین ترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی رسانده بودند. فتح الفتوح برجامی این دولت که صنعت هسته‌ای را نقدان در برابر نسیه غربی‌ها به نابودی کشاند، نه تنها نتوانست کمکی به تجارت و اقتصاد ایران کند که پس از بی‌تعهدی بی‌کیفر آمریکا در خروج از برجام، یکی از بدترین آمارهای فروش نفت را به ثبت رسانید. اشتباه و نابلدی این افراد درباره تفاوت تأثیر قطعنامه‌های بی‌ارزش شورای امنیت در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا کشور را با خسارتی روبرو ساخت که جبران آن همتی مضاعف می‌خواست. برجام که به ادعای روحانی تمام تحریم‌ها علیه ایران را لغو کرده بود، در برابر نابودی صنعت هسته‌ای حتی کوچکترین تضمینی را از آمریکا برای اجرای تعهدات خود نگرفت. برجامی‌ها در حالی مدعی تعلیق موقت 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت با قطعنامه 2231 بودند که رقم‌های مربوط به صادرات نفت در دوران 6 قطعنامه پیش از برجام وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به دوران پس از خروج آمریکا از این توافق و حاکمیت قطعنامه 2231 به ثبت رسانید. شهید رئیسی در طی کمتر از 3 سال فروش نفت ایران را به رقمی نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز رسانده و از همین راهگذر درآمد ارزی حاصل از نفت نیز به بالاترین رقم در 6 سال گذشته افزایش یافت. علاوه بر این، ذخایر ارزی کشور از 0 به بیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافته است. واکسن‌هایی که بدون FATF و بدون بهانه‌جویی تامین شد. دولت 13 در شرایطی کار خود را آغاز کرد که موج 4 کرونا در کشور گسترش یافته بود و آمار فوتی‌های روزانه به 700 نفر رسیده بود. در این زمان، واکسن این بیماری به صورت قطره شکانی در کشور تزریق می‌شد. رئیس جمهور شهید همانطور که در ایام انتخابات 1400 وعده واردات سریع واکسن را داده بود، در نخستین روزهای مسئولیت خود شخصاً وارد موضوع واردات واکسن شد. در حالی که در دولت روحانی تعداد واکسن‌های وارداتی 28 میلیون و 700 هزار دوز بود و تا پایان دولت 12 تنها 18 میلیون دوز تزریق شده بود و برخی مسئولان آن دولت در پاسخ به کندی واردات واکسن، تحریم‌ها و نپیوستن ایران به FATF را به عنوان علت معرفی می‌کردند و حتی حسن روحانی در واکنش به انتقادها می‌گفت واکسن سوهان‌قم نیست که فراوان باشد. اما در هفته‌های نخست دولت 13 با ورود مستقیم و مؤثر رئیس جمهور شهید، هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، تسهیلات ویژه و تامین اعتبار انجام شد و تا اواسط شهریور 1400 تعداد واکسن‌های وارداتی به بیش از 121 میلیون دوز رسید. همزمان با واردات گسترده واکسن و حمایت کامل از چرخه تولید واکسن‌های داخلی، تدابیر لازم برای تزریق سریع و گسترده واکسن با ایجاد هماهنگی‌های منسجم بین بخشی و فعالسازی تمامی ظرفیت‌های مردمی در دولت 13 اتخاذ شد. در نتیجه بیش از 155 میلیون دوز واکسن، شامل واکسن‌های داخلی و وارداتی، تزریق شد که این رخداد با ثبت بیش از 1.6 میلیون دوز تزریق در روز رکورد جدیدی در میان کشورهای منطقه ثبت کرد. به طور طبیعی پس از مدتی واکسیناسیون عمومی به پایان رسید و بیماری تحت کنترل و مهار قرار گرفت. پر کردن خزانه خالی. دولت شهید رئیسی خزانه توهی را از دولت پیشین به ارث برد. نه تنها خزانه ریالی بلکه انبارهای کالاهای اساسی نیز خالی بود. در ابتدا دولت 13 ترجیح داد در جهت حفظ آرامش اجتماعی از این مشکلات سخنی به میان نیاورد، اما این حقیقت مدت‌ها پس از آغاز کار دولت با انتشار نامه‌های میان مسئولان دولت قبل آشکار شد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت در تاریخ 9 مرداد 1400 در پاسخ به درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد تمام موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب عالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد. وضعیت به حدی بحرانی بود که دولت مردان حتی برای تامین حقوق مرداد ماه آن سال دچار نگرانی بودند. دولت روحانی بیش از 50 هزار میلیارد تومان از تنخواه بودجه سال 1400 را مصرف کرده بود. بعدها سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در واکنش به اظهاراتی که وضعیت خزانه در پایان دولت 12 را مطلوب ارزیابی می‌کرد، تصریح کرد خزانه شما خالی نبود، مقروض بود. در واقع خزانه دولت قبل نه تنها خالی بلکه با بدهی‌های فراوان به دولت جدید تحویل داده شد. اما با تلاش‌های بی‌وقفه دولت شهید رئیسی، امروز خزانه به وضعیت مناسبی رسیده است. ذخایر ارزی بهبود یافته و کالاهای اساسی به طور کامل در انبارها ذخیره شده است تا به دولت 14 تحویل گردد. از بحران مرغ تا وابستگی به واردات گندم، در دوران دولت موسوم به تدبیر و امید، غفلت از تولید و بی‌توجهی به شرایط دشوار تولید کنندگان نگرانی‌های جدی در خصوص تامین غذای مردم به وجود آورده بود. در خرداد ماه 1400 نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی هشدار داد که هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مخلفه‌های تولید بالا رفته و اگر تدبیری برای شرایط پیش آمده اندیشیده نشود و نظارت و کنترل بازار اعمال نگردد، در ماه‌های آینده با کمبود مرغ مواجه خواهیم بود. وضعیت تولید کالای استراتژیکی همچون گندم نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. به گونه‌ای که در خرداد ماه 1400 یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت، مجبور خواهیم شد بین 5 تا 7 میلیون تن گندم وارد کنیم. این وابستگی شدید به واردات نه تنها امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کرد، بلکه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز دامن می‌زد. عبور از بحران خاموشی‌ها. کمتر کسی است که خاطرات تلخ خاموشی‌های بی‌وقفه در اوج گرمای تابستان در دوران دولت حسن روحانی را از یاد برده باشد. مردم دیگر توقعی از دولت تدبیر برای حل مزل خاموشی نداشتند. تنها خواستشان این بود که زمان دقیق خاموشی‌ها به اطلاعشان برسد، اما حتی در این امر ساده میز دولت روحانی ناتوان بود. شهید رئیسی دولت 13 را با 15,000 مگاوات ناترازی برق از دولت روحانی تحویل گرفت. اما امروز با افزوده شدن 9,000 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور وضعیت کاملا تغییر کرده است. تابستان دو سال اخیر رکوردهای مصرف روزانه برق در روزهای پیاپی شکسته شد و مصرف برق از 70,000 مگاوات عبور کرد، اما به رغم این افزایش بی سابقه هیچ قطعی برق ناشی از کمبود رخ نداد. نکته برجسته این که امسال برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رشد مصرف برق در صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت. پس از سالها خاموشی‌ها و قطعی‌های روزانه برق که بار دیگر به زندگی مردم بازگشته بود، با آغاز دولت 13 به سرعت از میان رفت. شراکه ظرفیت تولید برق کشور 9000 مگاوات افزایش یافت و در طول عمر کوتاه دولت 13 خبری از خاموشی‌های مکرر نبود. دولت شهید رئیسی در شرایطی مسئولیت کشور را به دست گرفت که در روزهای پایانی این دولت بیش از 2,600,000 واحد مسکونی در حال ساخت بود. در حالی که آمارهای ساخت مسکن در سالهای گذشته کاهش شدید این شاخص را تا حدود 300,000 واحد در سال نشان می‌دهد. همچنین خزانه دولت نیز در روز پایانی این دولت به بهترین وضعیت خود در 7 سال اخیر رسیده بود و درآمد ارزی حاصل از نفت نیز به بالاترین رقم در 6 سال گذشته افزایش یافته و فروش نفت به نزدیک 2 میلیون بشکه در روز رسید. علاوه بر این، ذخایر ارزی کشور از 0 به بیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافته است. تحول در متغیرهای کلان. در متغیرهای اقتصادی کلان نیز نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی 3% در پایان دولت 12 حسن روحانی به رغم 5.7% در پایان دولت 13 رسید و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز به 3.4% افزایش یافته که بالاترین رقم در 7 سال اخیر به شمار می رود. همچنین نرخ رشد نقدینگی از 42.8% به 24.3% کاهش یافت و تورم به کمترین میزان 4 سال اخیر کاهش پیدا کرده و از 60% به 31% در روزهای پایانی دولت شهید رئیسی رسید. نرخ بیکاری نیز به کمترین میزان در 25 سال اخیر از 11% به 8.1% کاهش یافت. ضریب جینی که در پایان دولت روحانی به رغم 0.4 واحد رسیده بود، در پایان دولت شهید رئیسی به 387,000 واحد کاهش یافته بود. در دوران 8 ساله دولت تدبیر و امید، علارغم فراز و نشیب‌های برجام، جهش قیمت دلار از حدود 3,000 تومان به 30,000 تومان و سپس بازگشت آن به حدود 27,000 تومان در پایان دولت، باعث تأثیرات منفی گسترده‌ای در تمام بخش‌های اقتصادی شد. به ویژه قیمت مسکن از متری حدود 3 میلیون تومان به 32 میلیون تومان جهش یافت. این جهش‌های 1000% در قیمت دلار و مسکن، علی‌رغم تشدید تحریم‌ها و بحران‌های مختلف همچون حوادث غزه، حادثه تروریستی کرمانه، عملیات وعد صادقه و دیگر چالش‌ها، در دولت 13 به ثبات بازار ارز و کاهش نوسانات مالی انجامید. شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های پایانی دولت شهید رئیسی به ثباتی نسبی رسیده بود که این دستاورد حتی از سوی منتقدان دولت نیز به رسمیت شناخته شده است. به طوری که سعید لیلاس، اقتصاددان اصلاح طلب که به عنوان منتقد دولت 13 شناخته می‌شود، پیشتر اعتراف کرده بود که شهید رئیسی فراتر از انتظار عمل کرد و حق ایشان در دعواهای سیاسی ادا نشد. سیاست خارجی، مدال افتخار دولت 13. اگر بخواهیم کارنامه کلی دولت شهید رئیسی را بررسی کنیم، شاید سیاست خارجی را بتوان موفق‌ترین حوزه عملکرد این دولت دانست. این موضوع که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت، به عنوان یکی از مدال‌های افتخار دولت شهید رئیسی مطرح است. دولت 13 در 3 محور اصلی سیاست هوشمند همسایگی، چندجانبه‌گرایی و استفاده از فرصت سازوکارهای جدید و جبهه جدید قدرت جهانی و دیپلماسی منطقه‌ای برنامه‌های خود را طراحی و اجرا کرده است. این سیاست‌ها به تأثیرات مثبت و چشمگیر در روابط بین‌المللی ایران انجامیده است. دوستی و کاهش تنش با همسایگان. دولت شهید رئیسی در حالی سکان‌داری کشور شد که در مرداد 1400 کشور در شرایط خوبی از نظر تعامل با همسایگان قرار نداشت و علاوه بر کاهش شدید تبادلات تجاری و اقتصادی با همسایگان، روابط سیاسی و دیپلماتیک با برخی از آنها قطع شده بود. اما در طی نزدیک به 3 سال فعالیت دولت 13 مشکلات موجود در روابط با همسایگان حل شد و مناسبات با آنها توسعه یافت. دولت 13 علاوه بر جبران ضرر میلیارد دلاری که در اثر سوء مدیریت دولت قبل در پرونده گازی با ترکمنستان بر کشور تحمیل شده بود، با حل این مسل و امضای قرارداد جدید گازی با ترکمنستان، سطح روابط دو کشور را بهبود بخشید. همچنین روابط ایران و عربستان که در دوره دولت قبل قطع شده بود، با پیگیری سیاست متوازن و روابط دوستانه با همسایگان دوباره برقرار شد. در همین راستا، برای اولین بار پس از انقلاب، تلاش‌ها برای احیای روابط ایران و مصر به نتیجه رسید و برخی کشورهای دیگر، همچون بحرین و کشورهای شاخ آفریقا که به تبعیت از عربستان روابط خود را قطع کرده بودند، گام‌هایی برای بازگشت به روابط با ایران برداشتند. چند جانبه‌گرایی و حضور ایران در جبهه جدید قدرت جهانی، شهید رئیسی و تیم سیاست خارجی دولت 13 با درک تغییرات جهانی و حرکت به سوی چند جانبه‌گرایی، تعاملات ایران را با چین و روسیه به عنوان دو ابرقدرت شرقی گسترش دادند. با پیگیری دیپلماسی هوشمندانه، ایران موفق به عضویت رسمی در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس شد و در جبهه جدید قدرت جهانی جایگاه خود را به عنوان یکی از اعضای این ائتلاف‌های اقتصادی و سیاسی تقویت کرد. همچنین پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امضای موافقتنامه‌های متعدد دو جانبه با کشورهای مختلف، فرصت‌های تجاری جدیدی برای کشور فراهم ساخت. این مسیر با استمرار دولت 14 می‌تواند به بهره‌برداری از ثمرات این تعاملات تجاری بین‌المللی منجر شود. دیپلماسی منطقه‌ای و تعامل با نهادهای نظامی در سیاست خارجی. یکی از تفاوت‌های مهم میان دولت شهید رئیسی و دولت‌های 11 و 12، دیپلماسی هوشمندانه منطقه‌ای و افزایش تعاملات میان نهادهای دولتی و نظامی در سیاست خارجی بود. در حالی که در دولت‌های گذشته مسئله میدان و دیپلماسی به عنوان دوگانه‌ای کاذب مطرح بود، دولت 13 توانست اتحاد و هماهنگی میان وزارت امور خارجه و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اوج خود برساند. نتیجه این تعاملات و اتحاد نظر، دیپلماسی منطقه‌ای هوشمندانه‌ای بود که در آن ایران توانست نقش محوری در حمایت از ملت فلسطین و مردم غزه ایفا کند و جایگاه خود را به عنوان قدرت اول منطقه غرب آسیا تقویت نماید. علاوه بر این، دخالت به موقع ایران در بحران قفقاز و جلوگیری از خطرات امنیتی جدی در مرزهای ایران با ارمنستان، نمونه ای از سیاست خارجی هوشمند و مؤثر دولت 13 بود که از بروز مشکلات ژئوپلیتیک بزرگ در آینده جلوگیری کرد. بهره برداری پزشکیان از میراث رئیسی، نگاهی به ماه اخیر و پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین امضای پیمان راهبردی ایران و روسیه یکی دیگر از نتایج دیپلماسی و سیاست خارجی دولت شهید رئیسی را به افکار عمومی و منصفان نشان داد. پیمان جامعه راهبردی ایران و روسیه که بیش از همه در نتیجه پیگیری‌های دولت شهید رئیسی و به خصوص شخص شهید حسین امیر عبداللهیان به عنوان رئیس فقید دستگاه دیپلماسی تنظیم شده و در روزهای اخیر با سفر مسعود پزشکیان به مسکو به امضای رسای جمهور دو کشور رسید، ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی نظامی فراوانی را در دوران شکل‌گیری اتحاد جهانی در جهان غیرغربی در اختیار کشور قرار خواهد داد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیوستن ایران به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه نیز از دیگر دستاوردهای دولت شهید رئیسی بود که امروز با نگاه مثبت رئیس جمهور کنونی بستر بی‌نظیری را برای صادرات و واردات کالا و همچنین توسعه حمل و نقل و تجارت میان ایران و بازار بزرگ آسیای مرکزی فراهم ساخته است. دولت سربلند 13 دولت 13 در یکی از بحرانی‌ترین شرایط سکان اداره کشور را تحویل گرفت. شرایطی که نارضایتی‌های اقتصادی فراوانی را به همراه داشت و دل مردم را از نوع اداره کشور توسط حسن روحانی و ژنرال‌های خودخوانده‌اش آزرده بود. شاید کمتر فردی در آن دوران حاضر به این بود که پا در میدانی بگذارد، همتی مضاعف‌تر از هر دولتی در ایران را می‌طلبید. بازسازی آوارهای بزرگ دولت حسن روحانی در اقتصاد، سیاست خارجی، تجارت و همتی را می طلبید که در کمتر کسی پیدا می شد. شهید سید ابراهیم رئیسی ابراهیم بار دل به آتشی زد که شاید هر سیاستمدار دیگری را شکست می‌داد، ولی در طی عمر کوتاه این دولت علاوه بر این که پیکار بزرگی با آمارهای وحشتناک و خرابه‌های نقدینگی، تورم، ناترازی و وقم خورد، کشور در مسیری قرار گرفت که رهبر معظم انقلاب آن را با دوران کوتاه امیر کبیر صدر اعظم وطن دوست، هوشمند و با کیاست ایران مقایسه کردند.